سلام و روز بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان و سایر همکارانم با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. لوی دریسیز اردوی بریتانیا از امکان بازگشت نیروهای کشورش به افغانستان پس از سال 2014 میلادی سخن گفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اثرگیری تفتیش آرا میگوید طرحی که قبلا از سوی کمیسیون تصویب شده بود تغییر نخواهد کرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد هنایش پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که روند تفتیش آرا باز هم متوقف نشود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آماده است تا برای تسریع تفتیش آرا تعداد تیم‌های انتخاباتی را افزایش دهد. و آتش بس برای 3 روز میان اسرائیل و حماس از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. تفصیل اخبار. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز امیدواری کرده است که روند تفتیش آرای انتخابات 24 جوزا باز هم متوقف نشود. یوناما در خبرنامه‌اش گفته است پروسه بازشماری آرا پس از چند روز تأخیر حالا جریان دارد، اما تمامی جوانب می‌خواهند تا روند بدون کدام توقف دیگر تکمیل شود. در خبرنامه آمده است یان کوبش، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد، از نگرانی‌های هر دو نامزد ریاست جمهوری عبدالله و اشرف غنی احمدزی در مورد تفتیش آرا آگاهی دارد. یوناما همچنان میگوید روز یک شنبه روند تفتیش با حضور ناظرین یک تیم آغاز شد، اما یک روز پس از آن ناظرین تیم عبدالله هم در پروسه شامل شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر دو نامزد ریاست جمهوری و ناظرینشان موافق باشند، آماده است تا برای تسریع تفتیش آرا تعداد تیم‌های انتخاباتی را افزایش دهد. در حال حاضر حدود 200 تیم پروسه تفتیش آرا را به پیش میبرند. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت در 2 روز آینده که سیستم فعال شود واضح خواهد شد که چه زمانی روند تفتیش به پایان میرسد. ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی دیروز پس از آن به پروسه تفتیش پیوستند که نماینده خاص سازمان ملل متحد و عبدالله با هم گفتگو کردند و برخی موارد را در شرایط باطل سازی آرا اضافه کردند. نیروهای امنیتی افغان در ولایت کنر در جریان عملیات نظامیشان حداقل 10 تن از مخالفین مسلح را کشتند. عبدالحبیب سیدخیل، قماندان امنیه کنر، به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات نظامی قوای افغان در ولسوالی سرکانوی این ولایت که به روز دوشنبه صورت گرفت، این 10 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. به گفته آقای سیدخیل، در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیبی نرسیده است. نیروهای امنیتی افغان 4 مخالفین مسلح را در ولایت سرپل کشته و 5 تن دیگر آنها را دستگیر کردند. سخیداد حیدری، آمر امنیت قماندانی امنیه سرپل، گفت در جریان عملیات تصفیهوی در ولسوالی کوهستانات 4 قریه از وجود طالبان پاکسازی شدند. به گفته آقای حیدری، 5 تن دیگر به شمول ملا جیلانی که از قماندانان ارشد طالبان در این ولایت به حساب می آید، در نتیجه عملیات دستگیر شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت سرپل می گوید در این عملیات 4 تن از شورشیان زخمی شدند. به گفته وی، عملیات بعد از آن آغاز شد که آنها خبر آمدن طالبان را از غور و فاریاب به ولایت سرپل به دست آوردند. رئیس جمهور کرزی با فرستادن پیامی به حکومت چین به خاطر تلفات زلزله اخیر در آن کشور با مردم چین ابراز همدردی کرده است. آقای کرزی در یک نامه عنوانی همتای چیناییش شی جین پینگ گفته است حکومت و مردم افغانستان به خاطر این زلزله در ایالت یونین چین برای حکومت و مردم آن کشور تسلیت میگویند. در نتیجه تکان زلزله به روز یک شنبه در ایالت یونین چین بیش از 380 نفر کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. این زلزله 12000 ساختمان را ویران کرده و به 30000 خانه دیگر خساره وارد کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قصر سفید از آتش بس 3 روزه میان اسرائیل و فلسطین استقبال کرده است. این آتش بس از امروز نافذ خواهد شد. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است حالا این فرصت به دست می آید که توافق برای یک آتش‌بس دراز مدت صورت گیرد. از آتش‌بس تازه در حال خبر داده شد که پس از پایان یافتن آتش‌بس 7 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس، اسرائیل عملیات‌های نظامی‌اش را دوباره در غزه آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیش از این گفته بود که عملیات‌ها در غزه ادامه خواهد یافت.
عملیات در نوار غزه ادامه دارد. چیزی که به این عملیات پایان خواهد داد تخریب مکمل تونل‌ها توسط اردوی اسرائیل است که از سوی گروه حماس استفاده می شود. اما عملیات تنها زمانی به پایان می رسد که امنیت دوامدار و آرامش برای اتباع اسرائیل برقرار شود.
با توافق آتش‌بس موقت اسرائیل دیروز گفت یک هیئتش را به مصر فرستاده تا درباره آتش‌بس درازمدت گفتگو کند. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که بیش از 400 سرباز اوکراینی نیمه شب دوشنبه به هدف خودداری از جنگ بر ضد جدایی طلبان حامی مسکو در شرق اوکراین وارد خاک روسیه شدند. اردوی اوکراین نیز تایید کرده است که یک رقم افشا ناشده از سربازانش را وارد روسیه شدند، اما گزارش رسانه‌های روسیه که گویا این سربازان در روسیه خواهان پناهندگی شده‌اند را رد کرده است. واسیل مایلیف، یک مقام ارشد خدمات امنیت فدرال روسیه، به رسانه‌های آن کشور گفته است یک دهلیز بشری برای 438 سرباز اوکراینی که می‌خواستند وارد روسیه شوند باز شده است. بر اساس گزارش‌ها این سربازان بعد از آن که اسلحه و مهماتشان تمام شد از سوی جدایی طلبان محاصره شدند. واسیل مایلیف همچنان گفته است 180 تن از این سربازان بعدن خواهان برگشت به اوکراین شدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق و قوای هوایی کشورش دستور داده تا از نیروهای پیشمرگه که علیه تندروان اسلامی در شمال عراق می جنگند حمایت کند. اقدام دیروز در حال اتخاذ شد که اخیراً تنش‌های میان مقامات منطقه خودمختار کردستان و حکومت عراق به میان آمده است. مقامات کرد تا حال در مورد این پیشنهاد حکومت عراق چیزی نگفتند. به گفته آنها پس از آن که گروه داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام در اخیر هفته چند منطقه کلیدی را تصرف کرد، نیروهای پیشمرگه برای مقابله با آنها آمادگی می‌گیرند. داعش به روز یک شنبه شهر سنیجر و دو شهر کوچکتر دیگر را اشغال کرد. پس از تصرف بخش‌های از شمال و غرب عراق، پیشروی‌های اخیر برای داعش قابل ملاحظه دانسته شده است. یک کشتی جنگی بریتانیایی با 110 تبعی آن کشور به مالتا رسیده است. این کشتی افرادی را انتقال داد که بعد از تشدید خشونت‌ها در طرابلس پایتخت لیبیا آن کشور را ترک کردند. شرکت HMS از روز شنبه به این سو بیش از 360 بریتانیایی و دیگر خارجی‌ها را از جنگ‌های خارجی در لیبیا به خارج از آن کشور منتقل کرده است. در این حال پارلمان تازه منتخب لیبیا دیروز اولین جلسه اش را در شهر شرقی تبروک دایر کرد. لیبیا در حال حاضر شاهد بدترین خشونت‌ها بعد از سال 2011 که در آن زمان حاکمیت بیش از 40 ساله معمر القذافی پایان یافت بوده است. در تازه‌ترین درگیری‌ها که از 3 هفته به این سو به خاطر کنترل طرابلس ادامه دارد، به روز یکشنبه بیش از 20 تن کشته شدند. حکومت شکننده لیبیا و اردوی آن کشور از کنترل گروه‌های مسلح که متشکل از شورشیان سرکش ازبقن عاجز ماندند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه جهان و ادامه موضوعات برنامه را با همکارم سید سمیع با جاوید نعیمی بشنوید.
تشکر از احمد دانایش برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما هستیم. لوی دیرسیز اردوی بریتانیا از امکان بازگشت نیروهای کشورش به افغانستان پس از سال 2014 میلادی سخن گفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اثرگیری تفتیش آرا میگوید طرحی که قبلا از سوی کمیسیون تصویب شده بود تغییر نخواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته که به خاطر اثبات مداخله ایران در ولایت هرات به تحقیق نیاز است.
چون این قضایای ضرورت به تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه و گسترده دارد.
یک سروی تازه نشان می دهد 22% کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند وقایع مرگشان کمتر است. آیا معاش اداره های دولتی می تواند مصارف یک خانواده 8 نفری را پوره کند؟
نی خورجات کجا او 6000 پچی می شه دیگه. باز به دو تا بچه کم از مکتب ماندم دیگه، متفلکا کار می کنم.
این صحبت در رنگ های زندگی در نیمه دومین ساعت هم مجله فرهنگی نفته رادیو زودی نشر خواهد شد. شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. لوی دی‌ریس اردوی بریتانیا از امکان بازگشت نیروهای کشورش به افغانستان پس از سال 2014 سخن گفته است. جنرال پیتر وال میگوید اگر افغانستان دوباره به لانه‌های تروریستان مبدل شود امکان دارد نیروهای بریتانیایی به افغانستان بازگردند. وی می‌افزاید اگر جنگجویان طالبان و القاعده دوباره فرصت داشتن پناهگاه‌ها در افغانستان را دریابند باید روی برگشت خود به افغانستان آنها غور کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی دی‌ریس بریتانیا میگوید اگر افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود امکان دارد قوای برتانوی به افغانستان برگردند. سر پیتر وال لوی دی‌ریس بریتانیا دیروز گفت مطمئن است که در پایان امسال و با خروج قوای جنگی خارجی از افغانستان نیروهای افغان خود توانایی تامین امنیت کشور خود را خواهند داشت. سر پیتر وال همچنان گفت اگر اوضاع تغییر کند و طالبان مناطق را تصرف کنند امکان دارد به برگشت قوای برتانوی به افغانستان نیاز وجود داشته باشد. جنرال پیتر وال در صحبت با دیلی تلگراف همچنان گفت این خیلی مهم است که نیروهای امنیتی افغان بر ضد برگشت شبکه القاعده مبارزه کنند. اگر جنگجویان طالب و القاعده دوباره فرصت داشتن پناهگاه ها در افغانستان را دریابند ما باید روی این مسئله غور کنیم که آیا به تلاش های دیگر ما نیاز می باشد یا خیر. ولی این مسئله در حال حاضر کار افغان ها و رهبران افغانستان می باشد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا با آژانس خبری فرانسه گفته است این کشور در حال حاضر در افغانستان 4100 سرباز دارد و از این جمله تعداد از آنها بعد سال 2014 برای آموزش قوای افغان در این کشور باقی خواهند ماند. لوی دی‌ریس بریتانیا گفته است قوای امنیتی افغان بر طالبان دست بالا دارند و توانستند امنیت دو انتخابات در کشورشان را تامین کنند و ثابت ساختند که شورشیان ابتکار عمل را از دست دادند. سر پیتر وال 59 ساله گفت قوات جنگی اردو و پلیس ملی افغان همراه با اعتماد مردم حملات طالبان را با شکست مواجه ساخته است ولی هنوز گفتن نمیتوانیم که طالبان شکست کامل خوردند. لوی دی‌ریس بریتانیا افزود در مناطق خیلی محافظه کار که ما در کار ورود تغییرات اجتماعی در آن موفق نشده ایم باید کارهای زیاد انجام شود. قابل ذکر است که از سال 2001 به این سو 453 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت خارجه افغانستان میگوید که به خاطر اثبات مداخله ایران در ولایت هرات به تحقیق بیشتر و همه‌جانبه نیاز است. سمیولا قطره قمندان امنیه هرات روز یکشنبه به خبرنگاران گفت ایران در این اواخر در ناامنی ها و قتل شمار از مردم در ولایت هرات دست داشته است. از سوی دیگر شمار از اعضای شورای ملی میگویند مداخله ایران در امور افغانستان حرف تازه ای نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی که نگین جهان‌آرا تهیه کرده.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که دست داشتن ایران در ناامنی‌های اخیر در هرات به اساس گزارش‌های ابتدایی بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر و همه‌جانبه دارد. شکیب مستخنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت هنگامی که هیئت کشفی و استخباراتی از مرکز برای تحقیقات در این زمینه به ولایت هرات رفتند بعضی معلومات در مورد دست داشتن ایران در ناامنی و قتل مردم را با رسانه‌ها شریک کردند.
چون این قضایای ضرورت به تحقیقات و بررسی های همه جانبه و گسترده داره. بعد از این که به شکل همه جانبه و گسترده در این رابطه تحقیقات و بررسی ها صورت بگیره که در او از مرکز هم ارگان های بزرگ امنیتی، کشفی و استخباراتی دخیل باشند، اگر چیزی در نتیجه یک چنین تحقیقاتی برملا شد در آینده باز ما با شما شریک خواهیم ساخت.
قمندان امنی هرات گفته است که آنها معلوماتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد ایران در برهم زدن امنیت این ولایت دست داشته است. سمیع الله قطره قمندان امنی این ولایت روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت دو تن از قمندانان طالب که دستگیر شدند اعتراف نمودند که از طرف ایران کمک مالی می‌شدند. به گفته آقای قطره افراد دستگیر شده همچنان گفتند که در قتل دو فنلندی و چند افسر نظامی افغان نیز دست دارند. در این حال سفارت ایران در هرات این ادعاها را رد می‌کند. اما اعضای شورای ملی میگویند که دست داشتن ایران در امورات داخلی افغانستان حرف تازه‌ای نیست. آنها میافزایند که ایران به طور آشکار به مخالفان مسلح در بخش‌های مختلف کمک میکند. خالد پشتون عضو ولیسی جرگه میگوید که حکومت کنونی در مقابل همسایه‌ها از سکوت کار گرفتند.
این بار اول نیست که اینچنین کاری را ما احساس میکنیم و یا این بار اول نیست که گفته میشود این کار از سوی ایران در افغانستان به راه انداخته میشود. در حال حاضر ما میتوانیم گفته که مداخلات اینها در افغانستان بسیار به شکل سری و خاص جریان دارد. ما کوشش خواهیم کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید این مسائل جدی گرفته شوند و بتوانیم که دست مداخلات خارجی را از کشور خود قطع کنیم.
آقای پشتون از حکومت جدید افغانستان می‌خواهد که در برابر مداخلات آشکار کشورهای همسایه از خود عکس‌العمل جدی نشان بدهد. در مورد مداخلات ایران این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که در سال 2004 میلادی در ولایات زابل، کندهار و هلمند و تعداد زیادی از ولایات جنوبی کشور سلاح‌های وارد شده بود که مارک حکومتی ایران در آنها بوده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان میگویند روند تفتیش آرا به شکل عادی و بر اساس معیارهای قبلا تعیین شده است و این کمیسیون ادامه دارد. اما معاون کمیسیون انتخابات در مورد پنج شرط که اخیراً از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مطرح شده میگوید طرحی که قبلا از سوی کمیسیون تصویب شده بود تغییر نخواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حال حدود 2000 صندوق رای مورد تفتیش قرار گرفتند و این پروسه در دو تیم کاری به پیش می رود که در دو شفت روی آن کار می شود. هوتکی گفت کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی لازم دارد در صورتی که دو تیم انتخاباتی بخواهند تعداد تیم های کاری را افزایش دهند، ولی این معلوم نیست که آیا در صورت افزایش تیم های کاری ناظرین بین المللی می توانند به شکل درست به آن رسیدگی کنند؟ هوتکی در جواب به این سوال که آیا در صورت به پیش رفتن عادی این پروسه تا چی وقت این پروسه تکمیل خواهد شد گفت تا 2-3 روز دیگر برداشت خواهد شد که این پروسه تا چی وقت تکمیل می گردد.
یا 2-3 روزی ضرورت دیتا
هم روز ضرورت است که ببینیم این پروسه چگونه و پیش می رود. قبلا بحث ها بالای صندوق ها زیاد بود. ما برای هر صندوق 1 ساعت تعیین کرده بودیم، اما در بعضی حالات بالای هر صندوق 5 ساعت وقت ضایع شد. پروسه دیروز خوب بود. تا 2-3 روزی آینده برداشت خواهیم کرد که این پروسه چه وقت پایان می یابد.
هوتکی در مورد 5 شرط جدید تیم اصلاحات و همگرایی که ارائه شده است گفت طرحی که ملل متحد به کمیسیون انتخابات قبلا ارائه نموده از سوی کمیسیون تصویب شده است و تغییرات در آن ناممکن است.
آوردن تغییرات در این طرح حال ناممکن است. تغییرات نخواهد آمد. این طرح تصویب شده است و تغییر نخواهد کرد.
این بیانات معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از آن ایراد شد که سخنگوی این کمیسیون دیروز گفت تا حال بیش از 21900 صندوق رای از سراسر کشور به همکاری آیساف به دفتر مرکزی کمیسیون رسیدند و قرار است روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از ولایات به مرکز تا 2 روز آینده تکمیل گردد.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
بله، و ما روی امواج 1296 و FM 100.5 همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌ها از موجهای رادیو آزادی با شما هستیم. حالا ساعت 9:19 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. مرکز فرهنگی و اجتماعی نابینایان از حکومت افغانستان می خواهد تا زمینه تحصیلات عالی را برای نابینایان در کشور مهیا سازد. مسئولان این مرکز در کابل به خبرنگاران گفتند قانون اساسی افغانستان به همه اتباع این کشور حق تحصیلات عالی را داده، اما در 13 سال گذشته این حق به آنها داده نشده است. در این حال وزارت تحصیلات عالی می گوید که در پوهنتون استاد ربانی کابل بخش مشخص برای نابینایان اختصاص یافته و آنها تلاش دارند تا خدمات در این بخش را بیشتر سازند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
مسئولان مرکز فرهنگی و اجتماعی نابینایان تحت نام امید در افغانستان میگویند قانون اساسی افغانستان به همه اتباع این کشور حق تحصیلات عالی را داده است، اما در 13 سال گذشته این حق از سوی حکومت به آنان داده نشده است. سید محمد یزدان رئیس این مرکز روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت نبود امکانات استادان مسلکی و تجهیزات مجهز سبب شده است که اکثر نابینایان کشور از تحصیلات عالی محروم بمانند. آقای یزدان از حکومت و بخصوص از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواست تا در پوهنتون‌های کشور سیستم‌های زبان اشاره را برای نابینایان فعال نماید.
من 12 سال کسی که دیده نمیتونم در مکتب درس میخوانم. زمانی که امتحان کنکور میایم من نمیتونم که آزمون ورود به دانشگاه در ولایت خودم سپری کنم، به خاطر که وزارت تحصیلات عالی میگه من یک استاد ندارم با خط بریل یا با فرهنگ زبان اشاره بلد باشه. تقاضای ما از حکومت ای است که این حق قانونی افراد دارای معلولیت قربانی بیکفایتی خود نسازند.
آقای ازدان همچنان افزود که نابینایان نیز ماننده دیگر اتباعی کشور حق دارند تا کار کنند و حکومت مکلف است تا مطابق به دانش و قدرت فیزیکی آنان سهولت های کاری را برای نابینایان ایجاد کند. در همین حال علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفته است که طبق قانون و حکم ریاست جمهوری به تمامی نابینایان و معلولین در کشور دوره های آموزش های حرفه‌ای را فراهم کرده اند. آقای افتخاری همچنان گفت آنان با وزارت تحصیلات عالی افغانستان تفاهم دارند که باید به نابینایان و معلولین در کشور زمینه تحصیل مساعد گردد. در این حال عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش دارد تا به این مشکل هر چیز زودتر رسیدگی کند.
در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی پوهنزه به نام تعلیمات مسلکی هست و تعداد کسایی که نابینا هستند در دیپارتمنت نابینایان و کاناتی را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان داره برشان مساعد شده و ما استادان متجرب و مسلکی در این خصوص داریم و زمینه تحصیلات عالی بر ازیا مساعد شده. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با ایجاد پوهنزه تعلیمات مسلکی را که وجود داره این نهاد سازگذاری کرده و در این راستا پلان های وجود داره که این اکمال شود و بتانن ویزای ما که حاصل هستند در این زمینه استفاده شایان شود.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هم اکنون حدود 1000 تن از افراد نابینا در این وزارت ثبتند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی گفتند که به خاطر آموزش و کاریابی به این نابینایان برنامه‌ای ترتیب شده است، اما به اساس تخمین‌ها تعداد افراد نابینا در سراسر افغانستان بیشتر از رقمی است که وزارت کار و امور اجتماعی نزد خود ثبت دارد.
عزیزالله همدرد خبرنگار خبرگزاری پژواک میگوید که علت حمله بالای او فعالیت های خبرنگاریش بوده است. آقای همدرد که اخیراً در حمله مسلحانه زخمی شد در صحبت با رادیو آزادی گفت که با کسی خصومت شخصی نداشته است. در این میان نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که حمله بر این خبرنگار نشان داد که خبرنگاران در هیچ جای محفوظ نیستند. ژوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
عزیزالله همدرد خبرنگار آژانس خبری پژواک میگوید انتقادش بالای فعالیت های حکومت در جریان کار خبرنگاری و پرده برداشتن از اعمال غیر قانونی افراد اشخاص منجر به حمله بر او شده است. آقای همدرد روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت او و اعضای خانواده‌اش با هیچ کس خصومت شخصی نداشتند. همدرد در صحبت با رادیو زدی گفت که پیش از این رویداد بیشتر روی گزارش های تحقیقی در مورد زورمندان و غاصبین زمین کار میکرد.
ما خودم گزارش های داری داشتیم در مورد مغاصبین زمین و بعضی زورگویی ها دور گزارش ها داشتیم در مورد اختطاف و نمیفهم شاید که گزارش هایی که به نشت رساندیم و نگه تحیه کردیم شاید دلیلش همی بوده باید.
عزیزالله همدرد خبرنگار آژانس خبری پژواک روز یکشنبه هفته جاری در مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل در منطقه خواجه بهرام مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. پس از این حمله او مجروح شد و برای یک روز در شفاخانه امرجنسی کابل بستری بود. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک هم در صحبت با رادیو زودی گفت که همدرد قبل از این از سوی کسی تهدید نشده و با کسی نیز خصومت شخصی نداشته است. او گفت جنجال های انتخاباتی منجر به ناامنی در کشور گردیده و حکومت نسبت به امنیت باشندگان کشور توجه ندارد. در این حال نای یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از حکومت می خواهد تا عاملین این قضایا را محاکمه کند. صدیق الله توحیدی رئیس اداره به رادیو زودی گفت
ما از مقامات حکومتی جدا تقاضا کردیم تا صدور یک اعلامیه که هر چه زودتر عاملین این واقعه را شناسایی کنند و به پنجه قانون بسپارند تا حداقل در شهر کابل خبرنگاران احساس امنیت داشته باشند. پلیس افغانستان با عنوان مسئولین تامین امنیت در افغانستان باید همکاری نزدیک با خبرنگاران داشته باشند.
قابل یادآوری است که در جریان 13 سال اخیر فعالیت های رسانه ها در افغانستان از دستاورت های مهم حکومت به شمار می رود. اما هنوز هم افغانستان در ردیف کشورهای قرار دارد که حیات خبرنگاران در آن با خطر مواجه است. بر اساس معلومات اداره نی از آغاز سال روان هجری شمسی تا حالا 6 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که نسبت به گذشته یک رقم بلند را نشان می دهد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
9:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک سروی تازه نشان میدهد 22% کودکان که با شیر مادر تغذیه میشوند وقایع مرگشان کمتر است. همایون همت یک دکتر در مؤسسه دکتران بدون سرحد در افغانستان میگوید کسانی که توسط شیرهای مصنوعی یا خشک و شیر حیوانات تغذیه میشوند 30% احتمال مرگشان وجود دارد. هفته جاری به نام هفته تغذیه با شیر مادر در افغانستان مسمی است. آرزو خیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با دکتر همایون همت صحبت کرده است.
تغذیه اطفال توسط شیر مادر میتواند در کاهش امراض مدهوش همکاری نماید، خصوصا امراض موسمی که اسهالات هستند و امراض تنفسی که خصوصا در موسم سرد زیادتر به وقوع میپیوندد. و همچنان اطفالی که توسط شیر مادر تغذیه میشد در آینده ها به مرض چاقی بسیار کم دچار میشود و همچنان امراض مثل سرطان ها. و یک سروی نشان دادن اطفالی که توسط شیر مادر تغذیه می شود ذکاوت از اونها چندین مراتبه بیشتر از اطفال نشان داده شدن که توسط شیرهای مصنوعی تغذیه شدن. فواید شیر مادر به خود مادر همچنان در کاهش امراض بسیار مهم واقع می شود، مثل امراض سرطان های سدیه و سرطان های تخمدان ها.
تشکر می کنیم. در برخی از موارد دیده شده است که مادران کودکانشان را توسط شیر حیوانات مانند شیر گاو یا گوسفند و یا هم شیرهای مصنوعی مانند شیر خشک تغذیه میکنند. در این رابطه چی گفتنی دارین؟ در کدام صورت مادران میتونن از این شیر استفاده کنند؟
وقتی که ضرورت میشه که توسط شیر مصنوعی اطفال خود تغذیه کنه خوب هستند همراه یک دکتر متخصص اطفال مشوره کنند، چون شیرها متفاوتن. یعنی شیری که انتخاب میشه مطابق عمر طفل خود انتخاب کنند. و اگر توسط شیر حیوانی یا شیر گاو طفل خود تغذیه میکنه خوب هستند در 15 روز اول نوزادی شیر گاو همراه نصف آب جوش داده شده خلط شود و ای که ترکیب یا مواد ضروری که در شیر مادر است در شیر گاو موجود نیست، خصوصا پروتئین شیر گاو از شیر مادر کده اضافه هست، به او خاطر باید همراهشان اوگت شود. و بعد از 15 روز میشه یک حصه آب و دو حصه شیر گاو گت شود همراه مواد شکر.
سپاس دکتر صاحب. آیا تغذیه با شیر مادر میتونن از مرگ میر کودکان جلوگیری کنن؟
چرا نه؟ ای که در کمبود امراض بسیار مهم واقع میشه، به همین شکل میتونن در کاهش مرگ و میر اطفال هم مهم واقع شون. چنان که تحقیقات که در این وقتا صورت گرفته نشان دادن که 22% اطفال که توسط شیر مادر تغذیه میشه مرگ و میرشان کم نشان داده شدن و اطفال که توسط شیرهای مصنوعی و یا شیرهای حیوانی تغذیه میشد، 30% امکاناتش میره که او اطفال در نوزادی عمر خود از دست بدن.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان سوال اخیر میشه بگوین که آن در کودکانی که با شیر مادرشان حساسیت دارن، یعنی بعدش خوردن شیر مادرشان مریض میشن و حساسیت نشان میدن، با اونا چی توصیه دارین شما؟
بله، متاسفانه بگویم که بعض وقتا تو اتفاق میفته که اطفال با شیر مادر حساسیت میداشته باشد. ما گفتم میتونم که بعض وقتا مادر با وجوده که شیر دارد و طفل هم به حساب میتونه از شیر مادر استفاده کنه، بعض وقتا مادر به طفل خود شیر دادن میتونه، مثل الرژی یا حساسیت. اگر نوزاد به مقابل شیر مادر حساسیت داشته باشد، در این صورت میشه طفل توسط شیرهای مصنوعی و یا حیوانی تغذیه شود.
اما این همت یک دکتر در مؤسسه دکتران بدون سرحد با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم رنگ‌های زندگی و سپس مجله فرهنگی.
رنگ‌های
زندگی شروع میشه. خود معرفی بکنید.
اسمم لیلا مو، کارمند مطبی معارف.
شما گفتین که در مطبی معارف کار میکنید.
بله.
اونجا کارتان در کدام بخش است؟
بخش اداری صادره و وارده میرسونم.
چند اولاد دارین؟
ما شکر 7 اولاد دارم. دو دختر عروسی کردیم، یکی نامزد است.
نام خدا هیچ معلوم نمیشه که شما دختر تا عروسی کرده باشین. من فکر کردم که شما خودتان شاید نه عروسی کرده باشین.
نه. شوهر ما سکته قلب کرد 9 سال پیش. اولادکای بسیار خردریزه بودن، اون شکر کلان شدن. دیگه از زندگی
شما ما که میبینیم حال خب بسیار جوان هستین. من 9 سال پیش خب
زیادتر... سالگی من
چطور چقدر مشکلات شما دیدین بود؟ یک زن در اجتماع افغانستان با تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی خامخواه درگیر میشه. شما چی مشکلات را دیدین؟
بسیار مشکلات دیدم. دیگه خداوند سرم تیر کرد و شکر کنم اون سوادی که داشتم که متونستم که بر اولادم خدمت کنم. و بسیار یک رئیس مهربان در مد بیمارف داریم که بسیار غریب پرست است.
خودت معاشت کفایت میکنم خودت اولادار سرپرستی میکنی؟
نه خورجان کجا، و 6000 پتی میشه. دیگه باز به دو تا بچه‌ها کم از مکتب موندم. دیگه اون طفلک‌ها کار میکنن، امرم یک شب رای خود بردیم در مطب مدبس، یکی یکش در یک دکان شاگرد است. شکر از زندگی سیر میشه.
خب مقصد در پولیش درس هم خواهد من در خانم روش کمک میکنم.
پیش شاملشان کردیم و بچه‌ام شاش پی
میرم هم کار میکنن، هم یعنی درس میخونن.
درس میخونن.
واقعا که شما مادر با مسئولیت هستید.
تشکر از شما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با شماری از همکارانم در خدمت شما. در این برنامه داریم داستانی با عنوان منطق ملنگ، خینه بعد از عید و جایگاه مثل در گفتار. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
رئیس جمهور حامد کرزی یک نسخه خطی قرآن کریم دستنویس یک باشنده زابل و همچنان دو جلد قرآن شریف دیگر را که در سفرش به جمهوری اسلامی ایران به وی به عنوان تحفه اهدا گردیده بود جهت حفظ و نگهداشت به آرشیف ملی سپرد. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت شنبه گذشته در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور قرآن کریم دستنویس مولوی بخت جمال الفی توخی باشنده ولایت زابل را که به وی هدیه شده بود و این دستنویس‌های معتبر را جهت حفظ و نگهداشت و در دسترس قرار گرفتن آنها به ملت برای خانم معصومه نظری رئیس آرشیف ملی سپرد. گفتنی است که قرآن کریم که به قلم مولوی بخت جمال الفی توخی نوشته شده است، دارای 1 متر و 25 سانتی طول و 1 متر عرض می باشد. نسخه تزئینی قرآن عظیم الشان که به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست بیهقی به چاپ رسیده، پس از سخنرانی دکتر سید مقدون رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ توسط پروفسور نعمت الله شهرانی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور دینی روگشایی گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، دکتر رئین طی صحبت گفت که برای اولین بار است که در افغانستان نسخه تزئینی قرآن عظیم الشان از سوی این وزارت به چاپ میرسد. وزیر اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان ساخت این نسخه قرآن عظیم الشان از سوی ریاست انتشارات بیهقی در مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خط خطات چهره دست، بختیاری و گروه هنری همراه که در کار میناتوری، حاشیه نگاری و طلاکاری این نسخه مبادرت ورزیده به چاپ رسیده است. در اخیر این مراسم پوهان شهرانی و دکتر رحیم تحسین نامه وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای حلقه همکاران اهدا کردند و همچنان نسخه های چاپی از این قرآن عظیم الشان به حاضرین محفل اهدا شد. و نخستین نمایشگاه آثار اسلامی تحت نام هلال رمضان پنجشنبه گذشته در ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 80 اثر هنری، خطاطی، میناتوری، تذهیب، شیشه و سرامیک به معرض دید علاقمندان قرار داده شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ با آژانس باختر گفت: متاسفانه بسیاری از افراد بدون مطالعه دقیق از اسلام، برخی از مسائل و عنانات رواج یافته را به اسلام نسبت می‌دهند که پیامدهای منفی را در جامعه بدون بال دارد. با گفته جواد صمدی، یک تن از جوانان هرات که در برگزاری این نمایشگاه سهم گرفته است، این نمایشگاه 4 روز در ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ ادامه یافته است.
زمینی را که ما در آن زندگی داریم کهنه سرایی است که در درازنای خود میلیون ها انسان در آن زیسته و بالاخره از بین رفته است. و این آدمی زاده در عمر کوتاه خود چه حوادثی را که نمی بیند و چه ناملایمات را تحمل نمی کند. اما حال و احوال از این جهان کهن به تمام معنا تاریخ موثق از آن باقی نمانده و تنها از چند هزار سال آن هم به گزافه های مملو از راست و دروغ چیزهایی را در بطن نوشتارهای تاریخی داریم و از آن در مورد وضعیت مردمان آن زمانها چیزهایی هم می دانیم. داستانها و حکایه ها، جنگ نامه ها، وجود مردمان خوب و بد، شاهان ظالم و عادل، پیران و مرشدان، عالمان دین و دنیا و دهها مسائل دیگر. و اما یک مسئله را می توان تایید کرد که در گذشته نسبت به امروز عدم سواد انسانها را از دایره سادگی نمی گذاشت بیرون روند و مردم عوام با اتکا به سخنان چند دانای محدود محل خود باورمند بودند و آن را می پذیرفتند. اما امروزه چنان نیست. هر کسی با سواد و بی سواد در کسب منفعت خود محتاج دلیل نیست و توان تفکر در مورد اوضاع ماحول خود را دارد. همکارم خان محمد سین در این هفته نیز یک داستان کلاسیک را به زبان پشتو برایم فرستاده که از ترجمه آن دریافتم که به مسائلی که گفته آمدیم بی ارتباط نیست و به آن نام گذاشتم منطق ملنگ. بیایید این ترجمه را برای شما نیز نقل کنم. در زمانهای خیلی قدیم یک تاجر محلی برای فروش و انتقال پیداوار محل خود به شهر در فرصت مناسب یک شتر را نگهداری می کرد. روزی از روزها این تاجر محصولات خرید خود از ده را به شتر بار کرد تا به شهر ببرد. چگونه شد که تاجر مصروف کاری گردید و شتر بار شده از منزل خارج و براه نامعلومی در حرکت شد؟ زمانی که تاجر به جستجوی شتر پرداخت، به راه دیگری رفت و هر قدر تجسس کرد درکی از شتر نیافت. خیلی پریشان و نگران شد. در همین حال ملنگی با او مقابل شد و تاجر از او پرسید: کاکا جان، شتر من در همین راه مفقود شده، شما آن را ندیدید؟ ملنگ باید تأمل کوتاه به تاجر گفت: من شتر را ندیدم، اما اینقدر گفته می توانم که شتر تو از یک چشم کور باید باشد. مالک شتر با خوشحالی گفت: بله بله کاکا جان، یک چشم شتر من کور بود. مالک شتر گفت: بگو دیگر چه دیدی؟ ملنگ باز هم به فکر غرق شد و لحظه بعد به تاجر گفت: شتر تو یک دندان پیش رو نیز نداشت. مالک شتر باز با عجله گفت: بلکل درست گفتی، شتر من یک دندان پیش روی ندارد. ملنگ با یک دقت دیگر گفت: در شتر تو کشمش بار بود؟ تاجر گفت: بله بله، در شتر من میوه های خشک و کشمش بار بود. خی کاکا جان، شتر مرا در کجا دیدی و فعلا در کجاست؟ ملنگ گفت: من شتر تو را به چشم ندیدم. تاجر گفت: تمام نشانی های شترم را گفتی و باز هم میگویی که شتر را ندیدی؟ این ممکن نیست، تو کدام ولی و بزرگ هم نیستی. ملنگ هرقدر اصرار میکرد که من شتر تو را ندیدم، اما مالک شتر از گریبان او محکم گرفته بود و دعوا داشت که تو شتر مرا دزدیدی، و ملنگ را کشان کشان نزد قاضی شهر برد و تمام داستان را به او نقل کرد. قاضی به ملنگ گفت: شتر را دیدی، او فعلا کجاست؟ محل آن را نشان بده، وگرنه تو را به اتهام دزدی توقیف می کنم. ملنگ به قاضی گفت: من یک ملنگ فقیر هستم، با پول و سرمایه کاری ندارم و شوقی شتر نیز نیستم. قاضی گفت: وقتی شوقی شتر نیستی، پس بگو که شتر را در کجا دیدی؟ ملنگ گفت: من عاشق طبیعت هستم، هرچی را میبینم برازهای آن متوجه میشوم و خود را در آن غرق مییابم. ملنگ ادامه داد: در راهی که میگذشتم، برگهای سبز افتاده در راه دقتم را جلب کرد. دیدم که برگها همه نیمه خورده شدند و نیمه دیگر سلامت باقی ماندن. نزد خود فکر کردم که شتری که رد سپل پای آن را دیدم، یک دندان پیش روی باید نداشته و نتوانسته برگ را تمام قطع کند که نیمی از آن بر زمین افتیده است. دلیل دیگر این است که در هر دو طرف راه سبزه های خوب روییده بودند. شتر تنها از یک جانب سرک سبزه ها را خورده و طرف دیگر را ندیده. معلوم شد که یک چشم شتر کور بوده است. و سوم این که در راه مگس زیاد بود. فکر کردم که بار شتر میوه های شیرین بوده و حالا هم فصل کشمش است و مگس هایی که با بار کشمش آمده بودند تا هنوز در آنجا در پرواز بودند. قاضی و مالک شتر با شنیدن این دلایل پذیرفتند که ملنگ دروغ نگفته است. عید خرد یا عید رمضان هم گذشت. حدود دو ماه بعد عید قربان یا عید کلان خواهد آمد. شماری از مردم به این نظرند که عیدهای امروزه از عیدهای گذشته کمی متفاوت تر است. در گذشته تنها همین نوروز و عیدها بود که مردم بر رسیدن آن روز شماری می کردن و در آن خوب می خوردن، خوب می نوشیدند و خوب تفریح می کردن. به هر حال عیدها پی هم می آیند و می گذرند و بردن لذت از عید هم در شرایط امروزی همان حلاوت گذشته را ندارد. البته در کشور ما به خصوص در بیش از 3 دهه ده عید آمدند و گذشتند و اما مردم نتوانستند از این ایام خرسندی چون گذشته ها به خوبی استقبال کنند و دائما دلهره
دائما حوادث غیر منتظره و کشتار و انتحار و انفجار و دهها گونه از این نوع خشونت ها که به باور شماری در بسا موارد اید هم به ماتم تبدیل شده و رفته رفته در این روزها حلاوت و برجستگی اید در حال فراموشی است. البته با آنهایی که هر روزشان اید است، اید لقمه سیری است و شاید با آنهایی هم که اگر ذره ای از انسانیت در وجودشان باشد آنقدرها هم جالب نخواهد بود، چون که در همسایگی آنها خانواده های فقیر حیات بسر می برند که روزهای اید و غیر اید در نزد آنها مفهوم خود را باخته است و گویا ناداری بالای آنها یک نواخت و دائمی سایه افکنده باشد. و اما آنهایی که با لباسهای قیمتی و نو برای ادای اید به مسجد رفته بودند و بعد از ادای نماز حین خروج از مسجد صفی از ناداران به شمول زنان، موی سفیدان و اطفال را با لباسهای ژنده و دستهای بیخینه استاده و دست به امید خیر دراز کرده بودند را ندیدند. نه خیر دیدند، خوب هم دیدند، اما به گفته کابلی ها دقسش نشدند و چنان بی محابا از مقابل آنها گذشتند که گویا اگر کمکی با آنها کنند درزی در بنای دولتشان ایجاد خواهد شد و شماری از آنها کلماتی را هم نثار این طایفه می کنند که گویا برون کار کنند، اما در کجا؟ دولت غم آنها را بخورد؟ کدام دولت؟ و دهها کلمه اضافی دیگر. خیر، هدف من یک ضرب المثل مربوط به اید بود که گپ به این همه درازا کشید. خینه بعد از اید، همین مثل را هر روز و هر آن در اید و روزهای عادی استعمال می کنیم. طور مثال در شماری از مناطق کابل بی برقی معضله کلی است و اما با داشتن لین برق در داورتر این که روز تمام تا نیمه های شب برق نیست و اما بعد از نصف شب برق قوی تا صبح در جریان است. آیا این خینه بعد از اید نیست؟ چه استفاده کافی از آن می توان برد؟ در حالی که در عالم نادادی اکثر فامیل ها وسایل الکترونیکی، تلویزیون و سایر ضروریات را که امروزه از فیشن گذشته به یک ضرورت کلی مبدل شده را دارند. و یا همسایه ما زینه ضرورت داشت که بعد از شستن پرده های خانه خود را به خاطر روزی اید نصب کند. هیچ یک از همسایه ها برای او ندادند. اما من زمانی زینه را به منزل همسایه بردم که خانم همسایه را به خاطر شکستن دست و پای او به شفاخانه انتقال می دادن و این خود خینه بعد از اید نبود. اگر همین مسائل را در مقیاس بزرگتر ببینیم، دولت در بسا موارد با تأکیدها و عریضه ها و بحث در رسانه ها به انجام کارهای ضروری نمی پردازد و یا حدوث بعضی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی از آن جمله است. اما روزی که حادثه طبق پیشبینی با تلفات سنگین رخ داد، پس از آن دولت دست مساعدت ناچیز خود را به بازمانده های حادثه دراز می کند. به نظر من این خینه بعد از اید خیلی هم بی رنگ تر و ناکارا خواهد بود و همین طور تنها من نه، بلکه از دید هر یک از شنونده ها همچو حوادث مشابه گذشته است که همه بوی خینه بعد از اید را رسانده باشد. اما بدترین خینه همان خینه چند سالهای قبل بود که دست اطفال این کشور را با خون رنگ کرد و به جای خوشی فضای ماتم آفرید. خیر، اید هم گذشت، با خینه و یا بی خینه. با امید ایدهای آری از جنگ و خشونت، این جملات یادی بود از خینه اید مردم ما. از اید و از خینه بعد از اید و در زمین از عدم مساعدت افراد دارا و ناداران صحبت کردیم. باز هم مسئله شبیه آن را در یکی از روزنامه ها خواندم که نوشته بود: ثوابخانه سرمایه داران ما پر شده و آنها حتی به ثواب هم ضرورت ندارند.
و این گفته را بار بار در ذهنم میگردانم که سرمایه‌داران تمام مسائل را از دید تجارت و مفاد میاندیشند و برای دنیای خود پول کمایی میکنند، و اما چرا برای آخرت خود ثوابی کمایی نمیکنند؟ و آن مثل را نشنیدند که تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این بیت الامثال را همکارم آرش همایون در برنامه از ماست که بر ماست رادیو آزادی خوب هم ایضاح کرده بود که شما را نیز به شنیدن فشرده آن دعوت می کنم.
شنونده‌ی عزیز، در این برنامه از ماست که بر ماست نیز بر من خود و حس مسئولیت پذیری مکس کرده، بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند، یا اینکه خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم؟ مثل همیشه از خانه و کوچه خود می آغازیم. به یقین که از کودکی در مورد خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، تاریکی و روشنایی حرفهای شنیده ایم. بدون تردید بارها برای ما در این مورد گفته شده و ما نیز برای دیگران به تکرار گفته ایم که نیکویی با دیگران خوب و زیبا و مظهر روشنایی است، بدی زشت و نازیبا و در پیوند با تاریکی است. شنیده ایم که می گوین سزای نیکی نیکی و سزای بدی بدی است. بدی دور جهان را می گردد و گریبان بدکار را می گیرد. تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. با وصف این که در این ادعا نیز پرسش ها و ملاحظات وجود دارد و به یقین که ادعای برعکس آن می اندیشند، با آن هم در این برنامه به این نکته که بدی و نیکی می توانند دوباره به مبدای آن برگردند حرف های گفته خواهد شد. دور نمی رویم و سر به ادبیات و افسانه های کهن زده به زبان حال خلاصه ای از روایت را با شما تقسیم می کنیم. می گویند تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
گویند خلیفه بغداد غلام داشت به نام فتح، که خلیفه او را به فرزندی پذیرفته و از فرزند عزیزتر می داشت. روز خلیفه فرمان داد که فتح شنا بیاموزد. ملاحان کار آزموده فتح را در دجله آب بازی آموختند. فتح هنوز شنا کردن را به خوبی نیاموخته بود که یک روز به تنهایی و بدون استاد برای شنا به دجله رفت. جریان تند آب او را با خود برد. فتح خود را به رودخانه سپرد و همراه با آب رفت. در کنار دریا به مغاره رسید. به سختی با آن مغاره داخل شد و همانجا نشست. فتح 7 روز آنجا ماند. وقتی به خلیفه خبر رسید که فتح را آب برده است، از غصه و درد بر خاک نشست و فرمان داد هر که فتح را مرده و یا زنده بیابد، او را 1000 دینار عطا کنم. خلیفه سوگند یاد کرد تا زمانی که فتح را نیاورند و او را نبیند غذا نخورد. ملاحان خود را به آب زدند و در پی یافتن فتح لحظه از پای ننشستند. بالاخره او را یافتند و سالم نزد خلیفه آوردند. خلیفه به قول خود عمل کرد و ملاحان را جای زداد و به خادمان دربار گفت نان و غذا بیاورید که فتح 7 روز از غذا نخورده است. فتح گفت یا خلیفه، من سیرم. خلیفه گفت مگر از آب دجله سیری؟ گفت نه، من در این 7 روز گرسنه نماندم. هر روز 20 نان در یک سبد بزرگ شناور روی آب می آمد و من از آن می خوردم. برای همین است که سیرم و زنده ماندم. خلیفه فرمان داد مرد را بیابند که در دجله نان می افکند. فرمان اجرا شد و او را یافتند و به دربار خلیفه آوردند. خلیفه مقصود او را از این کار پرسید. مرد پاسخ داد شنیده بودم که می گویند تو نیکی کن و به دریا بینداز. من نیز چنین کردم. آنچه داشتم نان بود و هر روز چند قرص آن را در سبد می گذاشتم و به آب روی دریا می سپردم. خلیفه گفت تو به آنچه که شنیده بودی عمل کردی و پاداش آن را نیز خواهی گرفت، و او را از مال دنیا بی‌نیاز ساخت.
ولی چه پاداش بزرگتر از آن که انسان با عملش روشنایی، نیکویی و حتی زندگی را برای دیگران برمغان آرد. آری، از کجا که نیکی افگنده در آب دجله یک روز در بیابان سوزان تنهایی و سیاهی اندوه روشنایی نجات و پاداش را در قبال خود نداشته باشد؟
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
مثل ها و یا به اصطلاح شماری ضرب المثل ها سابقه طولانی تر از ایجاد خط و کتابت دارند. کاربرد مثل ها بعد از ایجاد خط و نگارش برای تأکید و اثبات کلام نظمی و نثری بیشتر شد. مثل که سخن سفته و تکراری هست بیشتر مورد قبول مردم است و مثل زنی تنها منحصر به نویسنده ها و شعران نبوده، بلکه مردم عادی نیز برای تأکید مثل را به کار می برند و از همین سبب است که در همه زبانهای رایج دنیا مثل و مثل زنی جزء کلام روزمره مردم است و در زبان دری نیز حدود 100 می شود که تحقیقات بررسی از این بخش ادبی با تألیف کتاب ها و مقالات مشرع صورت گرفته. کتاب های امثال و حکم، ضرب المثل ها و امثله در ادبیات و بسا عناوین داریم که امروزه در دسترس است. تبصره در مورد مثل و امثال بحث مفصلی را ایجاب می کند و اما خلاصه ای از نوشته های مهدی آذر در مورد مثل از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن را همکارم جوبین احمدی برای شما نقل می کند.
مثل سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه‌ای عبرت‌آمیز یا گفتاری و نکته آموز اشاره می‌کند و جای توضیح بیشتر را می‌گیرد. کلمه مثل عربی است و کلمه فارسی آن مثل است. البته ضرب المثل یک ترکیب عربی است به معنای مثل زدن. در همه زبان‌های دنیا ضرب المثل فراوان است. بعضی از مثل‌ها در همه زبان‌ها با هم شباهت دارند. هر قدر تاریخ تمدن ملتی درازتر باشد، بیشتر حادثه در آن پیدا شده و مثل‌های بیشتری در آن وجود دارد و در زبان فارسی دری نیز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد. عبارت مثل گاه کوتاه است و در دو یا سه کلمه خلاصه می شود، مانند فیل و فنجان که می فهماند دو چیز از جهت کوچکی و بزرگی با هم تناسب ندارند. عبارت مثل گاه دراز است، مانند آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار را می کنند ولی ارزشان ها وقت گرو گذاشتن معلوم می شود. چون لولهنگ از سفال ساخته شده، ارزشش از آفتابه که از مس است کمتر است. بعضی از مثل ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربه زندگی مردم است. این گونه مثل ها را حکمت می نامند. بعضی گفتار اشخاص نامدار تاریخی یادی بوده که در موقع خاص خیلی بجا و مناسب بوده و از بس به ذوق دیگران خوش آمده مشهور شده است، در حالی که مردم از داستانهای اصلی آن ممکن است بیخبر باشند و یا ممکن است در هر شهر به صورت نقل شود. بعضی از مثلها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده است، مانند از ماست که بر ماست که از شعر معروف ناصر خسرو گرفته شده است. مثلهای منظوم گاه ساخته و پرداخته شاعر و گاهی از مثلهای ساده گرفته شده و در شعر زیبا و مناسب جا افتاده و جانشین مثل قدیم تر شده است. دانشمندان تاریخ و جامعه شناسان در بررسی روحیات و اخلاق گذشتگان از مثلهای جاری هر محله استفاده می کنند. دانستن مثلها گفتن و نوشتن را آسان می کند، چون این جمله ها کوتاه و زیباست و بر دل می نشیند و گفتگوی دراز را کوتاه می کند و اگر در جای خود استفاده شود اثر حرف بیشتر می شود. درست به کار بردن مثل هم یک هنر است. اگر در جای نامناسب گفته شود و یا با موضوعی که در میان است مطابق نباشد، ممکن است صورت مطلق را به خود گیرد. مثل یک شعبه مهم از ادبیات هر زبان و نماینده ذوق فطری قریه ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات اهل زبان است. امثال در زنده نگه داشتن زبان عامل قوی و مؤثر بوده و در انجام این خدمت بزرگ به اشعار و سایر انواع سخن کمک می کند. امثال نه تنها وقایع، حکایات و افسانه ها را ضبط می نماید، بلکه مانند اشعار عهده‌دار ضبط و نگهداری بعضی از لغات و اصطلاحات زبان و معانی اصلی آنها نیز هستند. برای کسی که به پژوهش و جمع‌آوری امثال می پردازد، شناخت منشأ و منبع مقدم بر هر چیزی است. مثل قدیمی ترین ادبیات بشر است. انسان پیش از آن که شعر بگوید و قبل از آن که خط بنویسد، اختراع امثال نموده و در محاورات خود به کار برده است. مبدأ پیدایش این نوع سخن به کلی مجهول و تعیین آن محال است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه این هفته مجله آزادی. تا هفته آینده خداحافظ.